مجله
پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی رادیو سلامت خیلی خوش اومدید. ساعت 11:30 هستش و ما خدمت شما هستیم با یک مجله پزشکی دیگر در روز سه‌شنبه. امروز هم مهمان خیلی ویژه‌ای داریم. مهمان ما غیر مرتبط با فصل پاییز و بازگشایی مدارس نیست. البته نمیخوام جشن بازگشایی اینا رو در چهارم مهر ماه 1402 برگزار بکنیم، ولی به هر حال بی ارتباط هم نیست و ما رو میبره امروز مهمان ما به همون خانم بهداشتای قدیم که میمدن ناخونامونو میدیدن و موامونو چک میکردن و اینها. نمیدونم همچنان خانم دکتر خانم بهداشت هست؟ سلام.
سلام، از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت.
زنده باش. هستش خانم بهداشت هستن در مدارس؟
بیشتر مدارس که استاندارد هستن اونو دارن.
قبلا معلمایی که بیکار بودن و میگفتن برن بهداشتم چک بکنن، ولی حالا دیگه، ولی من یادم واقعا یکی دو تا خانم بهداشت خیلی خوب داشتیم که خیلی به ما در واقع آموزش خوب میداد. صدایی که شنیدی صدای خانم دکتر مهرنوش ابتهی بود، دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید از وضع بهداشت مدرسه، یا اینکه فکر میکنید باید یه کار دیگری در اون مدرسه بشه در حوزه بهداشتیش، میتونید با 22652876 شماره تلفن رادیو سلامت تماس بگیرید و دوستان ما شما رو به خانم دکتر وصل میکنن و میتونید پیشنهادات، انتقادات یا سوالاتتون رو در این زمینه بپرسید. یا 30102 هم سامانه پیامکیمون هست که پیامک ها برای من میرسه. ظاهراً برنامه قبل از ما برنامه جذابی بوده، کلی پیامک در حوزه روانشناسی و اینا داریم که حالا من فرصت خوندنش رو ندارم. خانم دکتر ابتهی خیلی خوش اومدین به برنامه ما و بفرمایید امروز مناسبتی هست که شما رو دعوت کردن؟
بله، خیلی ممنون که اشاره کردین. امروز روز جهانی بهداشت محیطه.
آها.
در واقع 26 سپتامبر هر سال فدراسیون بهداشت محیط، فدراسیون بین المللی بهداشت محیط این روز رو گرامی می‌داره و به مناسبت اون هر سال یک شعار تدوین میشه که شعار آمادگی برای محافظت از سلامت مردم هر روز و همیشه است.
آها، بسیار.
یعنی رسالت بهداشت محیطی ها در این شعار خلاصه شده و نشون داده شده.
درسته.
و اگه اجازه بدید من یه تبریکی بگم.
اول ما یه ذره میگیم که بهداشت محیطی ها وظیفه‌شون چیه. من البته میدونم ها، به دلیلی که یه سابقه کاری در شهرستان دارم و کلی یه روز با این بهداشت محیطی‌ها رفتیم برنج خالی کردیم تو رودخونه. یعنی میگفتن آقا این برنجا اصلا کلن نمیدونم تاریخ گذشته سم داره فلان داره، حالا کاری ندارم توی شهرستانی، حالا تا حدودی باهاش آشنام، ولی شما به من بفرمایید که اصلا بهداشت محیط وظیفه‌اش چیه، یعنی چی کار میکنه، یه فردی که کار بهداشت محیط داره چی کار باید انجام بده و حالا بعد وارد موضوع بشیم.
خیلی ممنون. اجازه بدید من یه تبریک بگم به همکارام.
آره.
این روز رو تبریک میگم.
چند تا همکار دارین شما در کشور؟ آماری دارین؟
نه من آمار ندارم،
ولی زیادن به نظر
زیادن.
من
بله
بله.
خب حالا من صحبت میکنم، بهداشت محیطی ها تو عرصه ها تو سازمان های مختلف کار میکنن. خب آقای دکتر شما، من تبریک میگم خدمت همکاره محترم
هم
که خیلی واقعا جانفشانانه دارن کار میکنن و از روی وظیفه شناسی. خب تغییرات بهداشتی توی کشور ما چشمگیر بوده و خودتون اطلاع داریم ما یکی از برندهای سازمان جهانی بهداشت هستیم.
نه نمیدونستم.
من همیشه سر کلاس به دانشجوان میگم، حتی با این که ما نسبت به کیفیت آب کشورمون حرف داریم و انتقاد داریم، ولی از نظر تأمین آب آشامیدنی جزء کشورهایی هستیم که حتی توی کتابها
استانداردمون خیلی بالاست.
بله، یعنی رسیدگی، گزارش دهی، اینا یکی از استانداردهای خوب کشور ما هستش.
درست.
بله، همونطور که آقای دکتر میدونید وقتی در مورد بهداشت صحبت میشه، به تو یک کلمه کلی گفته میشه، یعنی تأمین سلامت افراد جامعه در جنبه‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. شاید مردم خیلی ندونن ما وقتی در مورد بهداشت حرف میزنیم، اون فرد باید در واقع شرایط جسمیش بهینه، شرایط روانیش بهینه باشه، جایگاه اجتماعی مناسب داشته باشه و حتی دغدغه های معنوی نداشته باشه. حالا بهداشت محیط به عنوان یکی از شاخه های بهداشت، مثلا بهداشت عمومی هست، بهداشت حرفه‌ای هست و ایمنی هست، اینا همه زیر مجموعه های بهداشت هستن، سعی داره اون عوامل محیطی در عوامل محیط طبیعی و مصنوعی انسان ساخت رو جوری در واقع مدیریت بکنه، کنترل بکنه که عوارض اون کمترین پیامدهای سلامتی رو برای افراد داشته باشه.
درست.
منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما بهداشت محیطی هم کار داریم که آلودگی هوای شهری چطور هست و چه عوارض روی سلامت انسان میداره، چی کار باید بکنیم که این آلودگی کاهش پیدا کنه، آب سالم چه مشخصه‌ای داره و آیا ما آب سالم داریم یا نداریم. بعد همکارای ما توی وزارت نیرو، بهداشت محیطی های وزارت نیرو کار تأمین آب سالمو دارن، بهداشت محیطی های وزارت بهداشت کار نظارت بر روی آب سالمو دارن. همچنین حالا من نمیخوام خیلی صحبت بکنم در مورد
در مورد شهری هست، آلودگی های صوتی هستش، مواد غذایی، رستوران ها،
دقیقاً
خیلی جاها،
همین موارد تو طبیعت.
بله.
مثلا اگر آب یه روستایی در منطقه‌ای هست که از نظر زمین شناختی میزان فلزات سنگینش بالاست، ما چی کار بکنیم که بهداشت اون افراد به درستی تأمین بشه.
درسته.
این موارد هست. حالا
بسیار خوب، من یه بار دیگه شما رو معرفی کنم. ما صدایی که میشنید صدای خانم دکتر مهنوش ابتهی بود، دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به مناسبت 26 سپتامبر که میشه روز جهانی بهداشت محیط، که من این روز رو به همه همکاران خانم دکتر و حتی همکاران خودمون که کار بهداشت محیط، به هر حال ما شبکه سلامتی ها یه تعداد از همکاران و همکارانی هستن که در حوزه سلامت دارن کار میکنن، تبریک میگم. امیدوارم که هر جا هستن صحیح و سالم باشن. واقعا این که ما میریم توی یه رستوران غذا میخوریم، آب سالم به دست ما میرسه، دیگه عرضم به حضورتون که به هر حال شرایطی برای بچه‌هامون مهیا هست که بتونن در مدارسشون در واقع برن و بیان و مشکلی نباشه و همیشه سالم باشن، واقعا یه بخشش دست این دوستان بهداشت محیط. اگه اونا نظارت نداشته باشن، معلوم نیست که به هر حال این رستوران ها، حالا همه رستوران نه، ولی بعضی موقع تو این روزنامه ها مینویسه گوشت فلان حیوان و مثلا فلان رستوران سرو میکرد و اینا، معلوم نیست واقعا چه بلایی سر جامعه انسانی میاد. ولی همینجوری که خانم دکتر گفتن، استانداردهای ما در حوزه بهداشت محیط در ایران جز بالاترین استانداردهای جهانی هستش، که باز به همین دلیل تبریک میگیم این روز رو به همه دوستان. خب حالا امروز میخوایم راجع به بهداشت فردی بیشتر صحبت کنیم خانم دکتر، نه؟
هم گفتم خدمتتون، هم بهداشت فردی هم بهداشت محیط در مداره.
بسیار خوب، شما خودتون هر جوری که صلاح میدونید وارد بحث بشید، بفرمایید.
همونجور که داشتیم در مورد صحبت میگردیم در مورد شغل بهداشت محیطی، بهداشت محیطی تو عرصه های مختلف، مثلا حتی تو شهرداری، محیط زیست، من موارد مختلف کار میکنم. وظیفه شون چیه؟ رسیدن جامعه به توسعه پایدار. من دوست دارم اینو برای مردم عزیز تکرار کنم و اینو در ملکه ذهنمون بکنیم. بهداشت مدارس هم زیر مجموعه همون توسعه پایداره. توسعه پایدار چی میگه؟ میگه هر فعالیتی که انجام میدیم علاوه بر این که کیفیت زندگی رو افزایش میده، باید جوری انجام بشه که توازن اکولوژیکی به هم نخوره و ما این رو برای آینده ها حفظ کنیم.
آفرین.
اما نمیگه که الان مصرف نکن، میگه درست مصرف کن.
درست.
خب عرض کنم که
اصلا کلن جامعه‌ای که بخواد پیشرفت کنه نیاز به آدم عالم داره، این آدم عالم هم باید سالم باشه دیگه.
بله.
یعنی بچه های ما هم عالم باید باشن هم سالم باید
سالم
اصلا
باید
سالم نباشن عالم نمیشن. و به هر حال کسی که میخواد علم اندوزی بکنه طبیعیه که سلامت لازم
سلامت
داره، و این سلامت روحی و روانی و محیطی و اقتصادی و اجتماعی همه اینها رو یه بخشش رو در واقع محیط میده که همین سلامت بهداشت سلامت فردی هستش که هر فرد باید داشته باشه در اختیارش قرار بگیره، محیط سالم. بله بله بفرمایید.
بله من داشتم به این ضرب المثل عقل سالم در بدن سالم فکر کردم.
بله
همینطور. یه دونه یکی از عرصه‌های فعالیت بهداشت اجتماعی بهداشت مدارسه. امسال ما 16 میلیون و 700 هزار دانش آموز داشتیم.
بله.
و مشخصه که بعد از خانواده مدرسه مهمترین نقش رو در سلامت کودک داره. وقتی در مورد بهداشت مدارس حرف میزنن ازش در واقع رویکردهای چندگانه میخوان و کارکردهای چندگانه میخوان، یعنی هم میخوان مدارس در سطحی از سلامت باشن تا کودکان و نوجوانانی که تو مدرسه دارن درس میخونن نه تنها سلامتشون حفظ بشه بلکه ارتقا پیدا بکنه، علاوه بر اون ما آموزش بهداشت رو به نحوی اونجا ارائه بدیم که فرزندانمون توی مدارس تبدیل بشن به سفیران سلامت جامعه.
درست.
و اگر ما رفتار صحیح بهداشتی در جامعه میخواین اون رو توسط دانش آموزا توی توی جامعه گسترش بدیم و نهادینه کنیم.
بسیار عالی، بسیار خوب.
خب برای این که بهداشت مدارس تامین بشه چند تا اصل در نظر گرفتن. مهمترین اونا پیشگیری از بیماریه.
بله.
یکی دیگه که در واقع یه ارتباطی هم با قبلی داره شناسایی به موقع درمان و پیگیری نواقص و بیماری های کودکانه، بیماری های مثلا مادرزادی، زمینه‌ای و موارد مثل این. ارتقای سلامت دانش آموزان. حالا نکته ای که معمولاً مقفول میمونه وقتی سازمان جهانی بهداشت در مورد بهداشت مدارس صحبت میکنه، علاوه بر کودکان و نوجوانان توجه داره به سلامت در واقع مربیان و مدیران مدرسه. میگه یعنی کادر مدرسه اگر سالم نباشه نمیتونه خدمات مناسبی رو به جامعه میده. گاهی هم میگه خب ما اگر سلامت مناسب برای والدین هم نداشته باشیم یا دیگر فرزندان خانواده نداشته باشیم، این اثرش رو بر حداقل بر روح و روان اون کودک میذاره و توانایی‌های اون کودک رو کاهش میده.
همینطوره.
خب افزایش آگاهی بهداشتی و یکی هم تامین محیط سالم یا همون بهداشت محیطی که تخصص من هست.
بسیار خب. حالا پس با این حساب ما باید وارد اون بحث در واقع به نوعی میتونیم بگیم که بحث مدارس بشیم. به نظر شما واقعا شاخصهایی که برای یک مدرسه سالم به لحاظ بهداشتی است چی؟ حالا فارغ از این که ممکنه سوال من آکادمیک باشه یا نباشه، ما به هر حال در یه سری مدارس ممکنه به دلیل حالا بود پولی و مالی و مادی و اینها مثل مدارس غیر انتفاعی بیشتر رسیدگی میشه به این بحث در واقع بهداشت اونها، ولی واقعا در یک سری مدارس دولتی من خودم یادم زمانی که واقعا اینو جدی میگم مدرسه میرفتم، ما مثلا از صبح که از خونه میمدیم بیرون تا موقعی که بخوایم بریم دوباره برگردیم به منزل خیلی موقع ها واقعا دستشویی نمیرفتیم و این به بچه ها آسیب میزنه. من همین الانم در کلینیکا دارم میبینم که بچه هایی هستن که میگن آقای دکتر ما بچه‌مون وقتی میره اونجا تا موقعی که برگرده دستشویی نمیره و این نگه داشتن ادرار و اینها خودش آسیب میزنه به بچه، یعنی در دراز مدت ممکنه منجر به آسیب هایی بشه به کلیه مثلا. و حالا همینا رو بگیریم تا شرایط دیگه، آبخوری های مدارس هستش، خود ساماندهی های مدارس به لحاظ اینکه پله نداشته باشه یا پله داشته باشه، نرده داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی اینا هم جزء بهداشت محیط دیگه، تنها بهداشت محیط آب و غذا و نمیدونم غذای حاجت و اینا که نیست که. اون ساماندهی مدرسه به لحاظ محیط مدرسه، حالا خوشبختانه تو این چند سال دانشگاه آزاد اومده ذائقه همه رو تغییر داده دیگه، وقتی توی یه چهار طبقه یه دانشگاهی رو میزنن دیگه از اون محیط دانشگاهی آدم‌ها دور شدن و فکر کردن خب مدرسه مگه اینجوری باشه؟ طبیعیه که چون معلمای اونا رفتن تو اونجا احتمالاً بعضیاشون لیسانس و مدرک و اینا گرفتن، دیگه وقتی وارد مدرسه میشن میگن اشکال نداره توی چهار طبقه باشه. ولی به هر حال راجع به اینها به ما بگید، واقعا بهداشت مدارس ما به چه صورتی باید باشه و خانواده ها به چه چیزهایی باید دقت بکنن که به مدرسه اعلام بکنن که آقا مثلا یا خانم این مدرسه رو باید از این جهت درست کنی. ما به هر حال اول سال این برنامه رو گذاشتیم برای اینکه بتونیم آگاهی بیشتر به خانواده ها بدیم.
درسته، ممنونم، سوال خوبی بود. حقیقت اینه که برای اصول بهداشت مدارس توسط سازمان جهانی بهداشت یا مثلا مرکز کنترل بیماری های آمریکا یه سری قواعد در نظر گرفته. وقتی قواعد رو نگاه میکنید میبینید هم به بهداشت محیط توجه شده، هم به فعالیت فیزیکی یعنی تربیت بدنی دانش آموزان، هم تغذیه‌شون از نظر اینکه غذای مغذی بخورن و غذای سالم بخورن، این تفاوت میکنه دیگه. و همون مواردی که شما گفتی، بهداشت فردی، بهداشت روانی و حتی ارتقاء تعاملات اجتماعی، اینا همه توی در واقع بهداشت مدارس دیده شده و مشخص صحبت کردن در موردش خیلی زمان میخواد. اما با توجه به این که من فکر کردم میخوام برای والدین صحبت کنم، یه سری موارد آماده کردم.
آره بفرمایید خانم.
این که من گفتم در مورد اصول بهداشت محیط، اولین مورد پیشگیری از بیماری هاست، به خصوص بیماری های واگیر هستش.
آره که خیلی هم تو این 4-5 ساله به خاطر کووید و اینا
پرنگتر شده. آنفولانزا، سرماخوردگی های عجب غریب، این موارد هستش. ببینید یه نکته ای رو که همین اول من حالا والد باید برای خودم مشخص کنم، برای تامین بهداشت مدارس ما فقط نباید فکر کنیم وظیفه نمیدونم دولت و آموزش پرورش و مدرسه است. یه سری از کارها هم والد و همچنین دانش آموز باید انجام بده.
درست.
اون کار یه بخشش بهداشت فردیه، یه بخشش هم این آگاهی داشتنی که شما فرمودید. درسته. والدین خود دانش آموز اگر بزرگه هر روز باید یه سری علائم رو تو خودش بررسی بکنه. من حالا مثال میزنم، مثل رنگ و روی پریده، چشمای قرمز، آبریزش از بینی، پلکای متورم، حتی خستگی بدون دلیل. بعد فکر کنه این خب شاید علائم بیماریه، شاید من باید بمونم خونه، هم دیگران رو مریض نکنم هم دوره بیماری خودم رو کمتر بکنم. طبق گزارش وزارت بهداشت کشور خودمون، شایع‌ترین بیماری‌های واگیرداری که توی سنین مدرسه اتفاق می‌افته سرماخوردگی و آنفولانزا، بیماری‌های انگلی، بیماری ویروسی مثل هپاتیت A. من می‌خوام اینو مردم بشناسن، این علائم گوارشی داره.
بله.
با بقیه هپاتیت‌ها تفاوت می‌کنه.
بله.
سرخک، سرخچه، اوریون و مشکلات
اصلا راه انتقالش هم بیشتر گوارشیه.
بله،
ما بهشون اورال فکال در واقع
دقیقاً
بیشتر از راه بله
آب آلوده منتقل
بله
میشه.
بله از راه گوارشی. بله
بله مشکلات پوست و مو هست که من اینو مشخصم.
آره شپش هم تو این سالها ما خیلی زیاد دیدیم، حتی در مدارس بالا شهر تهران ها.
دقیقاً. بله. خیلی ممنون. دقیقاً منم همین می‌خواستم بگم. بر خود وزارت آموزش پرورش یه جدولی تدوین کرده که برای هر کدوم از بیماری ها یه مدت عدم حضور گذاشته، یعنی یه ممنوعیت عدم حضور برای دانش آموز مشخص کرده، برای هر بیماری 3 تا 10 روزه.
مثلا گواهی میخواد پزشک بده. بله. بدون اینکه چند روز به این دانش آموز گواهی بده،
گواهی بده و اینکه خود دانش آموز اصرار نکنه که به معلم اجازه نده بگه این حالا از درسش عقب میفته و این موارد. این مربوط به والدینه، اما اولیای مدرسه باید چی کار بکنن؟ بایستی ببینن کیا با اون نفر ارتباط داشتن، آیا این بیماری از مدرسه منتقل شده یا مثلا آب آلوده خورده رفته بوفه یه چیز خرید مریض شده یا این که از یه جای دیگه اومده.
اینم خیلی مهمه.
بله.
بله.
و همچنین آموزش بدن به بچه‌ها که این تکرار نشه، این تبدیل به اپیدمی توی مدرسه نشه، یه گاهی مریضی ساده کل کلاس رو مختل میکنه.
بله همینطوره، ما هم که تعطیلی در مدارسمون اصلا زیاد نداریم. سال تعطیلیه بعضی موقع به جای سال تحصیلی. بله بفرمایید. بعضی سالها مثل سال 98 ما که بعد از شرایط کرونا اومد که دیگه کلا شو سال تعطیلی به جای سال تحصیلی، تو این سال هم خب خیلی زیاد بوده. متأسفانه امسال امیدواریم که، البته امسال هم هنوز شروع نشده، خوردیم به تعطیلی، یعنی اول مهر همچین تق و لق بود، مدارس شل بودش، بعد دوم مهر تعطیل بود، دوباره از سوم مهر شروع کردن، یعنی هنوز شروع نشده ما رفتیم وارد تعطیل شد. حالا بفهمید. بله
حالا آقای دکتر، قبلا مدارس تعطیل شد بچه‌ها می‌رفتن تو خیابون بازی می‌کردن، الان چون آلودگی هوا هم هست نمیتونن تو خیابون هم بازی بکنن.
در فصلی که آلودگی هوا هست بله دیگه، ولی خب الان دیگه بچه‌ها تمایلی به توپ دولایی و نمی‌دونم گل کوچیک و اینا ندارن دیگه، اکثرا تو فضای مجازی متأسفانه هستن. که اتفاقا به نظرم یه بخشی از این مشکلات بهداشتی اونها به خصوص بهداشت روانیشون برمیگرده به همین فضای مجازی.
بله درست میفهمید شما. خب علاوه بر این باید برنامه های آموزش و بهداشت توی مدارس به قول معروف روتین باشه، مداوم باشه.
بله
خیلی شاید پیش و پا افتاده به نظر برسه، ولی اینکه بچه‌ها یاد بگیرن چجوری دستاشون رو بشورن که کفایت داشته باشه،
همینطوره
کامل دستشون رو بشورن، دستمال کاغذی چجوری استفاده کنن که به طور صحیح باشه و باعث انتقال بیماری نشه، بیماریشون رو تشدید نکنه،
همینطوره،
چون موضوع دوز عفونی، یعنی اون تعداد میکروبی که وارد بدن فرد میشه.
بله.
حالا یه نکته ای که من گفتم و میخوام اینو تاکید کنم، سازمان جهانی بهداشت میگه شما هر اقدام بهداشتی توی مدرسه میخوای انجام بدی باید با تعامل والدین باشه.
همینطوره،
چون بعضی موقع ها دانش آموز خیلی کوچیکه و نمیتونه مداخلات بهداشتی رو انجام بده، بعضی موقع ها اینه که خانواده یه گاردی داره در برابر اون مداخله بهداشتی. خوشبختانه همونطور که گفتم قبل از صحبتامون، کشور ما یک کشور پیشروه، ما مدارس مروج سلامت داریم. البته همه مدارسمون مروج سلامت نیستن، ولی چند تا از مدارسمون مروج سلامتن و این رویکرد سازمان جهانی بهداشت رو پیاده کردن. توی خیلی خوبه اگر مدارس، حالا حتی اگر مدرسه روستاییه، این مدارس مروج سلامت رو والدین پیگیری کنن.
خیلی خوبه که به نظر من مدارس ما یه بارکد یا کیوآر کدی روی اون آرم مدرسه داشته باشن که درجه بندی بهداشتی اون مدرسه معلوم باشه. حالا حتی من موافق نیستم که حالا مثلا بگیم درجه بندی علمی اون مدرسه، چون احتمال داره که یه ذره باعث در واقع به یک نوعی آره باعث بشه که اونی که واقعا نداره نتونه بره تو اون مدرسه، ولی به لحاظ بهداشتی خیلی خوبه. این باعث میشه که رقابت سازنده میشه بین مدارس و در واقع مثلا اگر مثلا ایزو 9001 دو اینا بود یه همچین چیزی رو به مدارس بدن
دارن، ولی پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی بود.
مثلا این کیارکود باشه که من پدر من مادر هم مثلا ببینم، همین که میندازم ببینم که مثلا شاخصه این مدرسه به لحاظ دستشویی توالت، بهداشت روانی، بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت بوفه، بهداشت تربیت بدنی، اون رختکنی که احتمالاً برن لباس عوض بکنن،
ایمنی ساختمان
به لحاظ آتش نشانی خیلی مهمه، میز و نیمکتایی که حالا از نظر ارگونومی مثلا بچه‌ها روش میشینن دچار کمردرد نشن، قوز نکنن، برای اند سازای این مملکتن و ما اگه میخوایم که مملکت پیشرفته‌ای داشته باشیم یک از همین آموزش پرورش شروع میشه. حالا اگر نگی مثل اون بنده خدایی که اونی که پولدارتر هستش ماشین بهتری داره میره مدرسه بهتری ثبت نام میکنه، اگه مقایسه نکنیم در واقع مسائل مادی و با مسائل پولی، ولی واقعیت اینه که ما باید در واقع این تو این شاخصا رو، و اینم اکثرا فردیه، یعنی یه مدیر مدرسه ای خودش واقعا دلی دوست داره میره این کارو میکنه، یعنی خیلی سازنده خودش میره. من همیشه به جاهای مختلفی که میرم واقعا به دوستانی که اونجا هستن میگم گهگداری خودتون از این توالت ها استفاده کنید، یعنی از توالت دانش آموز خود مدیر مدرسه استفاده کنه، اصلا ببینه این شیلنگه چرا باز نمیشه، یا اگه باز میشه دانش آموز چرا این میپاشه تمام روپوشش رو خیس میکنه و تو سرمای زمستون بچه میاد بیرون از اونجا سرما میخوره. یعنی باید بعضی موقع معلما مدیرا از اون محیطی که اون بچه از همون غذای بوفه استفاده کنن. یعنی بگه آقا یه روز من این غذای بوفه رو بخرم ببینم اصلا چه طعمی هست، این لوبیاه، این ماکارونیه، این نمیدونم فلان فلان، همه اینا که میدن چاست. متاسفانه ما اینجا دو تا آدم بهداشتی داریم، یه خانم بهداشت داریم، یه آقای بهداشت. آقای بهداشت شما آقای پیمانیه، خانم بهداشت شما خانم آدابیه، چون جز افرادی هستن از اول کووید و فکر میکنم تا آخرین روزی که آنفولانزا در همه دنیا باشه اینا ماسک رو میزنن. حالا برای اینم خواستم به عنوان یک به قول معروف مزاح کرده باشم تا با این دوستان. ولی بفرمایید خانم دکتر، من منظور میگم که اینا ما رو پایش میکنن در
خطم نباشن به دلیل نقش مهمی هم که دارن این کارشون هم خوب.
آره ما همچین سرچراغی استودیوها هستیم. وقتی بزن به مردم بگم وقتی وارد این استودیو رادیو میشین، اولین استودیو رادیو سلامته، بعد میرین استودیو مثلا رادیو جوان که شما ممکنه یا رادیو آوا گوش بدین و اینا، خیلی اون طعمه ها هستش. برای همین ما اینجا در واقع نقش بهداشتی و الگوسازی هم داریم. بفرمایید خانم دکتر، چون راجع محیط صحبت کردیم گفتین زر راجع بهداشت محیط هم بگیم دیگه. بله
ببین من میخوام اینو بگم، همون چیزی که شما گفتید در واقع گاهی یه کارهای دلی هست دیگه، به برند مدرسه و بودجه مدرسه و موارد مثل این بستگی نداره.
بله.
حالا سازمان جهانی بهداشت یه پیشنهادی داره که تو مدارس مروج سلامت ما پیاده شده. بله. میگه توی مدارس ما شورای بهداشتی داشته باشیم.
آها خیلی خوبه.
حالا این شورای بهداشتی جالبه، بدونید کیا میشن؟ به نظر شما کیا میشن
شورای بهداشتی؟ نمیدونم، از بیرون یعنی والدین در واقع مثل شورای
میتونن. آره شما از بیرون هم بگید. بله
به نظر من خب هم خانواده‌هاش میتونن باشن، مدیر مدرسه میتونه باشه، مربی بهداشت میتونه باشه، و به نظر من نماینده بعضی از معلمین هم میتونن باشن.
چون
که معلم انتخاب بشن به عنوان نماینده، چون اونا بیشتر با بچه‌ها در ارتباط هستن.
همین که سلامت کارکنان هم توی بهداشت و مدرسه مهمه. بعد نماینده بچه‌ها، دانش آموزا، نماینده های در واقع برجسته شون، البته چون بعدا میخوان
محصرهای کلاس ها دیگه در واقع
در تصمیم گیری ها وارد بشن و در اقدامات بهداشتی
همینطوره.
و حتی پیشنهاد میکنه اگر شما از شورای محل بتونید نماینده جذب کنی یا خیریه ها، اون موقع برای کارهای بعدتون برای پشتیبانی های مالی و فنی کمک خیلی زیادی خواهید.
الان ما نمیشه تو مدارسمون این کار انجام نمیشه، شورای بهداشتی نداره.
شورای بهداشتی دارن، میگم تو مروج سلامت ها، فقط مروج سلامت ها، ولی این که با شورای محل همشون
با شورایاری هایی که در محل آره. هستن
بله. ارتباط دارن یا نه نمیدونم. چون به هر
حال همون شورای بهداشتی هم باشه خیلی تعیین. مثلا من بچه میره یه بچه آبله مرغون داره، بعد یه فردا میام میبینن 4 تا دیگه هم آبله مرغون گرفتن، خب بعد کلاس تعطیل کنن. میشه مثلا همون 4 تا رو ایزوله کرد یا مثلا جدا کرد یا فلان که بتونن، یا موقع امتحانات میشه بچه‌ها امتحان دارن و نمیدونه پدر مادر به کی باید مراجعه بکنه برای اینکه صندلی بچه‌شو جدا بذارن و بتونه امتحانشو بده و بعدم بیاد خونه. اینا در واقع نماینده ها خیلی میتونن کمک بکنن به اینکه این اتفاق بیفته. بله خیلی خوبه.
آره اگر که
بذار من شما رو یه بار معرفی کنم، ما داریم با خانم دکتر مهرنوش ابتهی، دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره بهداشت مدارس صحبت می‌کنیم و بایدها و نبایدها، و تلفنمون هم 22652876 هست و 30102 هم سامانه پیامکیمون هستش. ساعت 15 و 29 دقیقه و 40 ثانیه است. به من گفتن شماره تلفن رو بگیم، من اومدم یه دفعه شماره تلفن رو ساعت ما هم قاطی کردم. تلفنمون 2265-2876 هست با پیش شماره 021-2265-2876 میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون از خانم دکتر ابتهی بپرسید و 30102 هم سامانه پیامکیمون هست که میتونید پیامک بدین. امروز فکر کنم پیامک های ما نمیدونم از یه ساعت دیگه به قول شما ها آقای پیمانی ریفرش نشده، تازه نشده، حالا اگه شما تونستین تازهش بکن. بریم و بیایم و به سوال های مردم خانم دکتر جواب.
سوالم اینه که آیا مربی های بهداشت وظایف اصلیشون